سلام.
سلام، خوب هستین خانم گوگوش؟ چه عجب، ما صدای شما رو افتخار داریم بشنویم بعد از سال ها.
جونم
عید شما مبارک. خانم گوش، 97 چطوری گذشت؟ میدونم سال خیلی پرکاری بود برای شما، چه در حضورتون روی صحنه، چه در تولید کارهای جدید.
بله، خیلی سال پربار و پرکاری بود، هم تور مثلث خاطره ها، هم اجرای کنسرت ها بعد از تور مثلث و کنسرت هالیوود بال دیگه.
مثلث خاطره ها چطوری راستی شکل گرفت؟ مشخصه خب وقتی صحبت از مثلث خاطره ها میکنیم، یک دوره خاصی از فعالیت هنری شما رو در بر میگیره، همکاری با آقای شمعی‌زاده و اردلان سرفراز، بعد هم تبدیل شد البته یه مقداری به مربع.
درست، اواخرش شد مربع، ولی ایدهش از ایده های رها بود که این پیشنهادو کرد و من استقبال کردم و وقتی با شمعی‌زاده عزیز و اردلان در ارتباط بودم و تماس گرفتم، اونا هم خیلی استقبال کردن از این دعوت. این بود که این مثلث این ویژگی رو داشت که برای اولین بار شاعر و آهنگساز با خواننده روی صحنه همراه بودن. طوری که از تورنتو شروع شد، ولی تورنتو یه حالت تیزر داشت، ولی رسما از واشنگتن شروع شد و زمستون گذشته تو وین اتریش هم به پایان رسید.
اگه خلق های زنجیر رو بشه از هم جدا کرد، اون همه خاطر های زنده رو میشه فنا کرد، ما خود خاطر با خاطر سازیم، زیر آبار زمان رنگ نمی بازیم.
ما به هم پیوستگانیم هر کجای این جهانیم، ما به هم پیوستگانیم هر کجای این جهانیم،
ما جدای ناپذیریم رنگ تکرار نمیگیریم، زنده از دولت عشقیم تا قیامت
گوش. این اتفاق خیلی جالبی بود به خاطر اینکه خب ما مدت ها دیده بودیم که آقای شمعی‌زاده با آقای سرفراز کاری نداده بودن بیرون، چون اینها با هم خیلی کار میکردن، به ویژه در یک دوره ای از حیات موسیقی پاپ بعد از انقلاب، هم آقای شمعی‌زاده هم آقای سرفراز کارهای مشترک زیادی داشتن برای خیلی از خواننده ها، از خواننده های قدیمی تا خواننده های جدید. این ارتباطه در اصل من فکر میکنم توسط شما جوش خورد دوباره، چون اینطور شایع بود که اینها یه مقداری چندان با هم کار نمیکنن.
بله، از هم دوری میکردن حالا به هر دلیلی، ولی وقتی ازشون دعوت کردم که با من همکاری کنن، هر دوشون با کمال میل استقبال کردن.
چقدر حال و هوای همکاری وقتی که تو این دوره باهاشون همکاری کردید به نظر خودتون نزدیک بود به حال و هوای همون دهه 50 که هم نفس و هم ترانه بودین؟
بیشتر تجدید خاطره بود و این که اردلان با آهنگای حسن میرفت به روزگار گذشته، حسن با شعرهای اردلان احساس خوبی داشت و من از دیدنشون و بودن باهاشون لذت می بردم دیگه. بودنشون با من در کنارشون روی صحنه، البته یکم برای هر دوشون سخت بود، چون هم در این اشل و این لول حسن کار نکرده بود، همینجور که خودش گفته، اردلان که هیچ وقت روی صحنه نبود و
همیشه پشت صحنه بود.
بله، همیشه پشت صحنه بود و این میزان رو نگه داشتن یکم کار می برد، یکم باید مواظب می بودم که اردلان حالش خوب باشه، روی صحنه میاد بتونه به خودش مسلط باشه، شعرشو بتونه دکلمه کنه، و شمعی‌زاده هم که خیلی هیجان زده می شد روی صحنه، ولی خوب بود، خیلی خوب بود.
جالبه، گفتید که در این اشل و لول آقای شمعی‌زاده کار نکرده بود به اون شکلی که شما گفتید.
بله، البته خب جمعیت بیشتری بود و شاید انتظار این همه استقبال رو نداشت شمعی‌زاده رو صحنه. اسمشو نبردم، فقط صداش اومد که با ترانه مرداب اومد رو صحنه. تورنتو سالونش ترکید انقدر که استقبال شده.
شما خب در این همکاری که داشتید سر مثلث خاطره ها، حاصلش دو ترانه بود، یکی ترانه مثلث خاطره ها کار مشترک اردلان سرفراز آقای شمعی‌زاده و یکی هم یک ترانه دیگه عجب جایی که میلاد افشین بله. فکر کنم ترانهشو گفته بود.
بله.
چرا این همکاری منجر نشد به اینکه ترانه های بیشتری از اردلان خونده بشه؟ البته من این رو میدونم که شما در آلبوم حجم سبز ترانه های بسیاری رو با اردلان و آقای زولاند کار کردین.
بله. ببینید یکم مشکل شده برای انتخاب ترانه، انتخاب ملودی و این فاصله بین شمعی‌زاده و سرفراز، دوری جغرافیایی منظورمه، شاید باعث شده که نتونن با هم زیر یک سقف بشینن، او شعر بگه و او آهنگ بسازه. بیشتر اوقات شمعی‌زاده ساخته و اردلان رو شعر گفته، ولی این اتفاق هرچه تلاش شد اتفاق نیفتاد به جز مثلث خاطره ها. من سعیمو کردم، فکر میکنم هر دو هم سعی کردن، هم شمعی‌زاده هم سرفراز، ولی دیگه اون چفت و بست اتفاق نیفتاد، اون نشد که باید میشد.
یعنی واقعا فقط دوری جغرافیاییه یا واقعا مسائل دیگه‌ای هست؟
کهولت هم میتونه باشه.
و فکر میکنید که این روی
خستگی،
چون برمیگرده
خستگی، کهولت یا اینکه دنبال حرف تازه گشتن یا موضوعاتی که میشه تبدیل به ترانه بشه، چون شمعی‌زاده بیشتر کار میکنه تا اردلان بیشتر شعر بگه. شایدم اردلان شعر میگه ولی من زیاد اطلاعی ندارم. اردلان الان بیشتر ذهنیتش متوجه اتفاقاتیه که داخل ایران میفته.
ذهنیت شعریش منظورتونه؟
ذهنیت خودش نمیدونم، چون تبدیل به شعر نشده، تبدیل به ترانه نشده که من بهش اشاره کنم، ولی چون بیشتر دنبال میکنه موضوعاتی که در ایران اتفاق میفته، معضلاتی که در ایران هست و به هر حال همه ما یه جوری متأثر از این اتفاقات هستیم، اکثرمون، اگر ذهنمون هنوز به ایران فکر میکنه.
پس به نظرتون اینها مجموعاً تأثیر میگذاره که شاید مثلا اردلان سرفراز کمتر کار کنه؟ ولی من یادم چند سال پیش که با هم صحبت کردیم، اگه خاطرتون باشه، در مورد حجم سبز و صحبت از این بود که بعدن شما مسیر موسیقیتون رو تغییر دادید، با بچه های ایران کار کردین، اگه یادتون باشه، تو آلبوم اعجاز و
بله.
ترانه های بعدی که اومد، یادم وقتی صحبت کردیم، خب من از اون ترانه ها خیلی خوشم اومد، ولی شما به من گفتید که این ترانه ها در قیاس با اعجاز کمتر تونستن موفق بشن در بین مخاطبان آثار شما.
به نسبت اعجاز موفق نبود، ولی به نوبه خودش بود. اما باز اونجا شما میتونی حس بکنی که اردلان کمی از اون خلاقیت های همیشگیش کمی فاصله گرفته و کمتر به اون خلاقیت های قدیم خودش میپردازه.
پشیمانیستم از اون چه بودم، پشیمانیستم از ماجرایم، همین هستم، همین خواهم شدن. نو اگر بار دیگر دنیا بیایم، اگر بار دیگر دنیا بیایم.
این نگاه رو شما به موسیقی آقای شمعی‌زاده هم دارین؟ یعنی فهم کنی آقای شمعی‌زاده هم به همین ترتیب شده یا نه، آقای شمعی‌زاده همچنان همون شور و خلاقیتی که در اون دوره داشته همچنان در آهنگاشون به چشم میخوره و این رو شما در همکاری که داشتید توی، حالا میتونیم بگیم سه تا آهنگ ازشون دارین شما توی کارنامه‌تون، یکی اون کار بابک صحرایی، یکی همین عجب جایی و مثلث خاطره ها.
شمعی‌زاده باز بیشتر کار میکنه، بیشتر ملودی تو ذهنش هست و اینا رو پیاده میکنه، اما اون کیفیت شیرین کارهای گذشتهشو من کمتر میشنوم.
الان پس اینطوری میتونیم ببینیم که اصلا انتخاب برای یه هنرمندی مثل خانم گوگوش که به هر حال میخواد موسیقیش یک صدای جدیدی داشته باشه یه ذره سخت شده بین همکاران قدیمی و کسانی که به تازگی وارد موسیقی میشن. به علاوه که الان مثلا خیلی از آهنگسازا میگن که ما موسیقیمون داره از ملودی فاصله میگیره و داریم بیشتر تکیه میکنیم رو ریتم.
بله همینطوره، ولی من حتی الامکان سعی میکنم که از ملودیای شیرین و ترانه هایی که حرفی برای گفتن دارن یا با موضوعات امروز جوانای ایران ارتباط برقرار میکنن داشته باشم.
میدونید الان یک نگاهی هم هست، نگاه ترانه سراهای خارج از ایران به اونهایی که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن، و خب این نگاه خیلی نگاه گاهی اوقات توأم با تنشی هم هست که نسبت به هم دیگه دارن. خب خواننده ها هم در میون گاهی اوقات فکر میکنن که اگر کاری از داخل ایران بخونن نزدیکتر به اون چیزی که داره در ایران اتفاق میفته.
اونا بیشتر با معضلات امروز جامعه و احساسات جوانای داخل ایران میتونن ارتباط برقرار کنن، بیشتر ارتباط دارن، بیشتر حس میکنن. اما چطور این رو روی کاغذ بیارن و چطور تبدیل به ترانش بکنن، اونجا یکم موضوع منه که امروزه کمتر به این مسئله میرسن متاسفانه.
چون شما به اردلان اشاره کردید که گفتید که یه مقدار از اون نوگرایی که تو کارهاش بوده در گذشته فاصله گرفته، ترانه سرای دیگه هم که شما باش کار کردین شهریار بود. شهریار چطور؟ شهریار به نظرتون نو بود؟
بین ترانه سرایان قدیم شهریار آوانگارد تره به نسبت دیگران. البته زویار هم نباید از نظر دور بداریم.
چرا همیشه اتفاقا به نظر من یک ظلم کوچیکی در حق زویا زاکاریان میشه، یعنی همیشه وقتی صحبت از ترانه میشه
من فکر میکنم ظلمو بیشتر خود زویا در حق خودش میکنه.
به چه صورت؟
به صورتی که کار نمیکنه.
خب خیلی کار دیدیم مثلا با آقای مارتیک داشته.
بله میدونم، کمتر کار میکنه، دوری میکنه. البته اگر ظلمی باشه اسمشو بشه ظلم گذاشت، ولی احتمالاً اینجوری راحت تره.
چه زود رفت و چه دیر گفتی، از اون دلی که دریا بود هنوز اون دل دریایی پر از آواز درنا بود. چه زیبا بود، چه کم گفتی، خدایا غفلت ما بود. هنوز گهواره خورشید پر از نوزاد فردا بود. چه زیبا بود.
ولی در حال حاضر من دارم با مارتی کار میکنم، یه ترانه جدید ازش خوندم.
رفاقتو میگی؟ و یه ترانه
رفاقتو
دیگه
رفاقتو با هم خوندیم.
بله رفاقتو با هم خوندیم. یه ترانه هم از خانم باران
تفرشی، عشق کمیاب، که این ترانه رو خود مارتی به من پیشنهاد کرد و من با کمال میل اجرا کردم این ترانه رو. و ترانه‌ای که خودش خوند من توی ویدیوش بودم و باهاش دو صدایی همراهی کردم. الانم یه مینی تور با مارتیک دارم که به احتمال زیاد تو اورنج کانتی تموم میشه.
تو دنیای پر از بیتیک گاهی چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که وقتی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بن‌بست. نمیذاره غرورت کم بیاره،
بیشتر که با هم صحبت کرده بودیم مثلا گفته بودید که احتمال این همکاری وجود داره که بین شما و آقای مارتیک که بالاخره رخ داد. همونطوری که قبلتر ما با هم صحبت کرده بودیم شما از همکاری با سیاوش قمیشی هم گفته بودید خیلی بدقولی میکنه، بالاخره مثل اینکه نتیجه داد و شما کار کردیم با سیاوش قمیشی دوتا ترانه. چیزی که به نظر من میومد این بود که خب موسیقی ها یه مقدار اصلا از حال و هوای فضای کارای شما دور بود، موسیقی فضای کار گوگوش نبود. هم 40 سال حالا شاهد کمتر البته.
بله، ولی من از اونجایی که همیشه دلم میخواست یک زمانی با قمیشی همکاری داشته باشم و کاری ازش بخونم، من آمادگی این رو داشتم و دارم که هر فرمتی، هر شکلی از ترانه در اختیارم بذاره اون رو بتونم اجرا کنم.
چهل ساله که مردم یه مردمان دیگر، چهل ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.
حالا بین آقای قمیشی و آقای شمعی‌زاده کار کردن با کدومشون خیلی راحت تر بود؟ در اون فضای موسیقی شمعی‌زاده فضای موسیقیه که نزدیک به شماست، قمیشی یه مقدار موسیقی هاوس و فضای دیگه ای رو تجربه میکنه، به ویژه این سالها تجربه کرده تو کار خودش.
ببینید، خب با شمعی‌زاده کار کردم و کار کردن آسونه باهاش و به هر حال اجرا شده، کار شده. اما با قمیشی و تو این زمینه، تو این ژانر شاید نداشتم، حتما نداشتم و دوست دارم که کارهایی رو که قبلا نداشتم رو تجربه کنم. باید بگم چون در طول فعالیتم از اکثر آهنگسازا ترانه خوندم، از قمیشی نخونده بودم. همیشه دلم میخواست که کاری ازش بخونم که این اتفاقم افتاد. مسئول اولین همکاریمون هم 40 سال بود، هم شاهد.
ولی شاهد دیده نشد، تو غبار فرو رفت و اونطور که باید مثل 40 سال دیده نشد.
به خاطر اینکه یک نفر این ترانه رو قبل از اینکه آماده بشه برای انتشار پخشش کرد و ویدیو نشد. امروزه ترانه ها وقتی ویدیو نمیشن محجور میمونن. اینه که حتما در اولین فرصت از شاهد ویدیوی درست خواهد شد و پخش خواهیم کرد.
با چشمای خودم دیدم درختی از تبر ترسی و تا فصل شکار می شد دیگه آهون نمی خوابی. خدا شاهد من دیدم کدوم لبخند صداقت داشت، کدوم
شما گفتید که قمیشی رو دوست داشتین باهاش کار کنید. چی باعث میشد که سیاوش قمیشی رو فکر کنید جاش خالیه تو کارنامه خانم گوگوش؟
خب شما وقتی کارنامه خود قمیشی رو نگاه بکنید، ترانه هایی که برای خواننده های دیگه ساخته از 50 سال پیش بلد. تا به امروز و ترانه هایی که خودش خونده، اینا هر کدوم به نوبه خودشون زیبا و بی نظیرن. اینه که وقتی یه کار زیبا، نه یه کار زیبا، کارهای زیبا از یک آهنگساز خوب تراز اول میشنوی، خب دلت میخواد ازشون کار داشته باشی. که منم دلم میخواست از قمیشی کاری داشته باشم که این اتفاق افتاد.
هیچ وقت فکر کردید که شبیه کاری که الان داریم با آقای مارتیک میکنید، یک تور مشترک گذاشتید با سیاوش قمیشی هم همچین توری بذارید؟
ببینید، میگم باز به پیشنهاد رها قرار بود ترانه‌ای با شعر زویا و آهنگسازی مارتیک ساخته بشه، ولی به دلایلی نشد تا اینکه شعری از رها با عنوان همین رفاقت گرفتیم که حال و هوای من و مارتیکو داشت. الان یکم توی اجرای زنده هنوز شاید به جاهای دور نرسیدیم، اما دلم میخواد اینو بگم چون این رفاقت ما خارج از تور کنسرت و آهنگ و شعر و ایناست. چون وقتی این ترانه رفاقت رو رها نوشت، مارتیک همون شب تو منزل و من گیتار گرفت دستش و ملودی رو همونجا ساخت.
یه ذره شبیه فضاهای قبل از انقلاب بود دیگه، با هم کار میکردین.
خیلی خیلی. ببینید وقتی من میگم که شاعر آهنگساز یا ترانه سرا و آهنگساز باید با هم باشه، بعد خواننده است که میاد و شریک میشه تو این آفرینش، همینه. وقتی دور از همان، این اتفاق خیلی سخت میفته.
اتفاق خیلی جالبه خانم گوگوش، من رفاقت رو که شنیدم، نمیدونم اولین بار دقت نکردم اصلا اسم ترانه سرا رو پیدا کنم. الان که شما اشاره کردید که قرار بود که زویا کار بکنه و نکرد، حالا نمیدونم به چه دلیل، یعنی چه دلیلی باعث شد که نیاد و همون دلایلی که گفتید یا مسائل دیگه ای بود؟
نه همین، میگم زویا یکم دوری میکنه، حالا دلایلشو نمیدونم چرا، ولی وقتی قبول نکرد که شعری با ملودی مارتیک بنویسه، مارتیک به رها پیشنهاد کرد، گفت خب خودت بگو.
یه جورایی هم به نظرم میاد که ترانه سرای مورد علاقه شما یا کسی که خیلی دوست داریم باش کار کنید رهاست در حال حاضر.
بله، برای اینکه همین اتفاق میفته، یعنی ترانه سرا آهنگساز به خواننده نزدیکن به هم، وقتی نزدیکن به هم شاید یک کاری از رها و شمایزاده بعدن اتفاق بیفته، شاید کاری از رها و قمیشی اتفاق بیفته، اتفاق افتاده
بعد. چه چیزی در ترانه رها اعتمادی است که برای شما جذابه وقتی قیاسش میکنید با ترانه سراهای دیگه‌ای که باشون کار؟
جذابیتش در اینه که رها اعتمادی با 34-35 سال سن که فقط وقتی 6 ماه بود از ایران آوردنش بیرون، هیچ وقت ایران نبوده، ولی حسی که داره تو ترانش، فارسی می نویسه و انقدر نزدیک به حس یک ایرانی، چون خودش واقعا ایرانیه، یعنی ایرانی بار اومده، اینه که منو جذب می کنه به ترانه.
عجب گوهر کم یا بی صفاقه، هوای سرزمین و عطر خاکه، بر از حکایت کن شرابه،
الان وقتی به موسیقی خودتون نگاه میکنین امروز، موسیقی خانم گوگوش چقدر دچار تغییر و تحول شده، چقدر متکیه به همون اسلوب و اصولی که شما باهاش شناخته شدید، با ملودی هایی از مثلا حسن شمایزاده، تنظیم های واروژان و این چیزی که به گوگوش شکل داد، خودتون چجوری نگاش میکنید؟
حال و هوا من تا اونجا که بتونم در توانم باشه سعی میکنم که حال و هوای ترانه هایی که گوگوش خونده رو حفظ کنم و فکر میکنم تا حدودی هم موفق بودم، اینو آینده نشون میده. و این حال و هوا رو نمیتونم با کلام تعریف کنم، شنیدنش بیشتر نشون میده که حال و هوای کارهای من در چه زمینه هاییه.
چون تو کنسرت ها دیدید که مردم اغلب دلشون میخواد کارهای گذشته رو بشنون، که میبینیم همینطور. مردم اونها رو هنوز دوست دارن بشنون. خب این خیلی سواله که چطوریه که مثلا نسل من یا حتی نسلی که بعد از من اومده هنوز میخواد مثلا خانم گوگوش تو کنسرتش هجرت یا پیشکش بخونه؟
شاید این سوالیه که بارها از خودم پرسیدم. یه زمانی فکر کردم که خب خیلی ها به خاطر خاطراتی که داشتن یا تمام تعلقاتی که جا گذاشتن تو مملکتشون و اومدن بیرون، این ترانه ها یادآور اونهاست. اما میبینم که خب جوانایی که هیچ خاطره ای از گذشته ندارن چون سنشون نمیخوره، متولدین 60 و 70،
حتی هشتادی ها
حالا کمتر، ولی نمیدونم شاید خاطرات پدر مادراشونه براشون به یادگار مونده، یا این که توی خونهی که بودن این ترانه ها از کودکیشون شنیده شده، پخش شده و اونها رو علاقمند کرده به اون ترانه. میگم باید این ترانه هایی که امروز خونده میشه تو چند سال اخیر اجرا شده به وسیله اکثر خواننده ها، باید زمان بگذره تا قضاوت بشن. فکر میکنم باید یکم به ترانه ها مبخش.
یه صحبتی کردم همون ابتدای صحبتی که با هم داشتیم در خصوص اینکه مثلث خاطره ها یه جایی تبدیل شد به مربع، منظورم آقای منیجر چشم‌آذر بود که اضافه شدن به تور شما. خب این اتفاق جالبی بود، نمیدونم این اتفاق یک تصمیم گیری تاکتیکی بود برای کنسرت یا یک تصمیم گیری تکنیکی بود برای کنسرت‌ها، چون خب شما رو همیشه روی صحنه بیشتر با بابک امینی همه دیده بودن به عنوان کسی که رهبری می‌کنه ارکسترتون.
بله، بابک امینی یک اشتباه محاسبه کرد که فکر کرد من میخوام با سیکونس بخونم یا لب بزنم، که این ماجرا نبود و من از حضور منوچهر چشمازر استفاده کردم. منوچهر چشمازر حضورش در مقام رهبر ارکستر به خاطر سابقه همکاری و دوستی ما از سالهای دوره و بودن منو چه روی صحنه برام خیلی با ارزش و مغتنم بود. وقتی روی صحنه اصلا معرفیش میکنم، از تشویقای مردم میفهمم که این حس مشترک مردم به عنوان آهنگساز تنظیم کننده خیلی بهش احترام میذارم. ناصر چشمازر برادر کوچیکترش که خب بیشتر با هم سابقه همکاری داشتیم، از دست دادنش خیلی خیلی سخت بود و شب هالیوود بال نمیدونم شما دیدین.
من دیدم، واقعا تحت تاثیر قرار گرفتن. اجرا بدون ارکستر و فقط با همراهی پیانو و ویولنسل واقعا قشنگ بود و شما هم خیلی احساساتی شدین اونجا موقع خوندن ترانه هجرت.
بله، همینطور فوت ناصر ملک موتی.
شما با آقای ملک موتی اگه اشتباه نکنم بازی هم کرده بودید.
بله،
فیلم
بله،
قصاص. بله، اگر اشتباه
هم بازی کرده بودیم، هم خیلی دوستان خوبی بودیم. هر وقت که فرصتی دست میداد هم دیگر رو میدیدیم، به خصوص بعد از انقلاب گاهی میرفتم پیشش. خیلی حس عجیبی.
ناصر رو هم بعد از انقلاب دیدین؟
بله بله، من ناصر وقتی از امریکا برگشت به ایران، مدت ها یا اون با خانم سابقش منزل من بودن یا ما با هم دیدن دوستامون میرفتیم، دوستای مشترکی که داشتیم، یا من منزلشون میرفتم. نه خیلی رابطه نزدیک بود، خیلی. حتی وقتی که فیلم بانو رو داروش مهرجویی داشت میساخت، ناصر اومد و منو برد سر فیلمبرداری. این آخرین خاطره بود که از ناصر داشتم.
ناصر چشمازر توی کار موسیقی شما هم تاثیرگذار بوده، یکی از بهترین و موندگارترین ترانه های شما رو ساخته، هجرت با کلام شهریار قنبری.
چند تا دیگه هم هست که ساخته و تنظیم ها بیشتر ناصر چشمازره. تأثیرشو نمیدونم، شاید تأثیر گذاشته، ولی من بیشترین تأثیر رو از باروژان گرفتم. یعنی چون پشت سر هم بود یه دوره کارایی که با باروژ کردیم، ناصر بیشتر با هم توی ترانه و بیرون ترانه رفاقت داشتیم. چون ناصر قبل از این که آهنگسازی بکنه کیبوردیست گروه هم بود با طوفان.
طوفان هم دیگه نیست در بینو.
بله بله، متاسفم. اینه که رفاقتمون بیشتر روی حال و هوای ما تاثیر داشت تا ترانه. در خاتمه میخوام نوروز و آغاز سال جدید رو تبریک بگم. آرزو کنم سالی بدون غم و غصه، سالی پر از نشاط برای همه در هر جای دنیا، به خصوص داخل ایران، مردم ایران باشه. آرزو میکنم غم به دلتون راه پیدا نکنه. عیدتون مبارک.
با تو من بهارم، بی تو شور دارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم.